خبر.
ساعت 21 تهران، رادیو اقتصاد. آخرین نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی دلار و یورو را در معاملات امروز این بازار به ترتیب 24968 و 28325 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی تصریح کرد در جلسه معاملاتی دوشنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 25052 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 24807 تومان رسید. به این ترتیب بررسی ارقام معاملاتی روزانه نرخ میانگین وزنی 24968 تومان و افزایش 0.06% دلار نسبت به دیروز را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی گفت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 28390 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 28299 تومان رسید. به این ترتیب نرخ اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار با 0.03% کاهش نسبت به یک شنبه 28325 تومان بوده است.
ثروتمند کوچک.
به نام خدا. سلام، شب شما بچه های عزیزم بخیر. حالتون چطوره؟ امیدوارم سلامت باشید کنار مامان و بابای عزیزتون، کنار خانواده پدر بزرگ مادر بزرگتون. اگه عمرشون به دنیاست و کنارتونن لذت ببرید و خصوصا منتظر شنیدن داستان امشب ما باشید. داستان امشب ما داستان مینا و وام گرفتنشه. اگه تعجب کردین با پیش خودتون میگید چی؟ وام؟ مگه یه بچه کوچولو وام میتونه بگیره؟ خب اجازه بدید براتون توضیح بدم. جواب این سوال وقتی متوجه میشید که داستان ما رو تا آخر گوش کنید. این مینا خانوم قهرمان قصه ما 10 سالشه و میخواد به جای استفاده از گوشی تلفن همراه مامان بابا یه تبلت که قیمت مناسبی داره بگیره و توی اون به درساش هم برسه. به نظر پدر مینا اون باید صبر کنه. اما مینا سعی میکنه که باباشو متقاعد کنه که خیلی خیلی زود به اون تبلت دست پیدا بکنه. خب چون بهش هم نیاز داره برای درس و مشقش. خب اجازه بدید من خیلی صحبت نکنم چون میخوام خودتون قصه رو بشنوید. تا یادم نرفته اینم بگم که اسم این داستان هست اعتبار، نوشته خانم مژگان عظیم‌پور.
جون دوستم الهه میخواد تبلتشو بفروشه.
بازم تبلت؟ مینا جان بابا راجب این تبلت چقدر آخه ما باید حرف بزنیم؟
آخه شما گفتین تبلت نو قیمتش زیاده، اما دوستم تبلتش خیلی قیمتش ارزون تر در میاد. بابا جون
به نظرم مینا راست میگه، دربارش فکر کن.
آره قیمتش اگه دست دوم باشه خب خیلی فرق میکنه، اما بازم به نظرم خب عیال پولش زیاده دیگه.
آخه بابا جی من که برای بازی کردن نمیخوام، میخوام درسامو توش بخونم.
بله اینو که متوجهم، شما بزرگ شدی باید درساتو تو این موبایل بخونی.
من یه پیشنهاد بدم.
بله بفرم. آخه قیمتش هم زیاده.
به دخترمون وام بدیم.
وام؟
وام؟
بله
فکر خوبیه.
ببین مینا جان، فکر کن پدرت قراره یه خونه نو برای ما بخره، خب؟ اما پولش کافی نیست.
خب
به نظرت باید چطوری اون پولی رو که کم داره جور کنه؟
نمیدونم قرض بگیرم.
نه نه مینا جان، من انقدر قسط و قرض و اینا دارم که هیچی دیگه، عمرم داره تموم میشه، این اصلا راه حل خوبی نیست.
خب من نمیدونم.
خب بذارید من بهتون بگم، یکی از راه حلای خوب وام گرفتنه.
از کی؟
چی وام؟ از کی؟
از کی؟
نه نه در واقع از کجا؟
از کجا؟ آها. از بانک، یک مکان امن برای نگهداری از سرمایه ما و همینطور یه جای خوب برای اینکه اگه به پول احتیاج پیدا کردیم اون مبلغ رو از بانک وام بگیریم.
فهمیدی؟ بله. پس من وام میخوام.
وام میخوای؟ مطمئنی راه حل خوبیه؟
بله مطمئنم.
بله.
بچه ها راستی شما میدونید وام یعنی چی؟ میدونید وام چیه؟ به نظرتون همه میتونن وام بگیرن یا شرایط خاصی داره؟ پس باید داستان امشب ما را حسابی تا آخر گوش بدید و دقت کنید تا جواب این سوالات رو متوجه بشید. مینا جواب این سوالات رو خب نمیدونه و قراره که امشب مینا خانم ما متوجه بشه که داستان از چه قراره. حرف زدن درباره پول و دونستن این که پول چه کارهایی میتونه انجام بده خب خیلی کار درستیه. پس سعی کنید در این مورد گاهی با خانواده صحبت کنید و ازشون راهنمایی بخواید. میدونم نیاز ندارید، اما خب میتونید یاد بگیرید تا در آینده از وام یا مسائل اقتصادی و پولی بیشتر بهره ببرید. مینای بابا عزیزم، همینطوری که خب به هر کسی وام نمیدن.
بله باید بله. اعتبار داشته باشی.
بله یعنی باید یعنی باید درآمد داشته باشی.
بله تازه یه حسابی هم توی بانک داشته باشی.
اما من که توی بانک حساب ندارم، مثل شما بابا درآمد ندارم.
بله خب اینو که میدونیم، اما شما هنوز سنت برای گرفتن وام خب خیلی کمه، بانک بهت وام نمیده، به منم به زور میده.
من و بابات هم انتظار نداریم تو از بانک وام بگیری، اما باید بدونی و در مورد اون یاد بگیری.
بله خب همونطور که قبلا ما با هم صحبت کردیم، چون منم زیاد در جریان نبودم، مادرت منو روشن کرد، قرار شد ما به شما وام بدیم.
چش پس لطفا به این وام بدین که من برم تبلت الهه رو بخرم.
دخترم همینطوری که نمیشه.
چرا؟
تو چطور میتونی وامو به ما پس بدی؟
چی؟ مگه وامو پس میدن؟
معلومه دختر گلم، بانک وام میده، اگه وامو پس نگیره که پول کم میاره، پول از درخت که سبز نمیشه عزیزم.
ببین دختر من، وام گرفتن یعنی این که شخص یه مقدار مشخص از بانک میتونه پول بگیره، خب بانک هم باش توافق میکنه، ولی خب پس دادنم داره دیگه. حالا چطوری؟
این طوری که در ازای مقداری پول که از قبل توی بانک داشته و اعتبار که همون داشتن درآمده، بانک اون مقدار پولی که نیاز داره رو بهش میده. اما
این اما مهمه.
بله
با این شرط، با این شروط که اون فرد اون پول مشخص رو به شکل قسط بندی قسطیش میکنن دیگه، به بانک پس بده.
آها مثل شما که هر ماه قسط میدین.
تقریبا، یعنی وام به پولی گفته میشه که یه شخص یک مقدار پول معین و مشخص یه جا میگیره و خورد خورد پسش میده.
مثلا ماهی 1,000,000 تومان، تا وقتی که این پولا به اندازه ای که از بانک گرفته و بانک توافق کرده برسه.
بله. اما من چطوری اونو به شما پس بدم؟
سوال خوبیه. من و مادرت یه فکرایی کردیم، الان با در میون میذارم. خب بله بچه های خوبم، اینم راه حل جالبیه که پدر و مادر مینا به دخترشون پیشنهاد کردن، یعنی وام گرفتن. ببینم بچه ها، شما میدونید وام گرفتن چیه یا مثل مینای داستان امشب ما تازه یاد گرفتیم؟ وام گرفتن برای زمانیه که بتونی قصتاشو برگردونی. اگه بتونی این کار انجام بدی بله راه حل خوبیه،
اما بچه‌ها یه چیزی رو یادتون نره، هیچ چیزی زیادیش خوب نیست. فکر نکنید چون حالا داره یه جایی پول میاد پس پول بیشتری رو بگیرید. چون باید فکر کنید که چجوری باید پسش بدید. تازه یه سودم داره. حالا مینای داستان ما قراره بفهمی که چطور میتونه قسطای وامی که پدر و مادر قراره بهش بدن و پس بده. یعنی پولی که والدینش بهش به اسم وام میدن و چجوری خورد خورد کوچولو کوچولو برگردونه.
مجید جان، مینا دختر عزیزمون خودش یه راه حلایی برای پس دادن وامش داره.
ای جدا؟
آره.
خب بگو ببینیم میشنویم چی؟
چشم بابا جو، من میگم از پول تو جیبیام میتونم خورد خورد این وامو به شما برگردونم.
خب
من که هر ماه که شما میخواییم برام چیزی بخرین لطفاً به جاش پولشو به هم بدین که بذارم روی پولام تا بتونم قسط واممو بدم.
آفرین، جدی جدی ما شدیم بانک، این بچه هم مشتری. باشه، یه پولی میدیم خورد خورد پس میدیم.
آره.
اما من و مادرت یه فکر دیگه هم داری که شما راحت تر بتونی پول قسطاتو بدی.
واقعا
بله، واقعا الان بهت میگم.
بفرمایید.
به نظر ما تو میتونی توی خونه به غیر از کارهایی که به عنوان یه عضو از خانواده انجام میدی چند تا کار دیگه هم به عهده بگیری.
آه، یعنی چی کار کنم؟
آها، یعنی چند تا کار اضافه جوری که به درسات لطمه وارد نشه.
بابت همون چند تا کار اضافه هم دستمزد میگی. خوبه.
سری بیشتر میتونم پول جمع کنم.
بله، اون وقت هر بار که میخوای قسطتو بدی میتونی پول بیشتری بدی، پس زود قسطت تموم میشه.
یعنی بزرگتر همشون اینطوری وام میگیرن و قسط میدن؟
ای بابا، این شکل کوچیکی از وام گرفتنه که برای شما خوبه که از الان این چیزا رو بلد باشی یاد بگیری.
آره بله. دختر گلم، یه وقتایی هم زیاده روی کردن توی وام به افراد آسیب میزنه.
چطوری یعنی مامان جون؟
اینو بابات برات میگه.
بیشتر از مقداری که میتونن پول پرداخت کنن وام میگیرن.
دقیقاً.
یعنی الان شما نمیتونی قسطی رو بدی، ولی میخوای پول بزرگتری رو بگیری. خب چجوری میخوای پس بدی؟
راست میگین، مامان همیشه میگه باید
اعتدال و رعایت کرد.
آره، به منم همینو میگه. خیلی خب، حالا وقتشه که به همین دوستت زنگ بزنی و بگی من میخوام با پدرش یه صحبتی بکنم.
دخترمون قرار خودش نصف پول تبلتشو بده.
بله، الان بله زنگ میزنم. میگم من اعتبار دارم، میتونم وام بگیرم و واممو پس بدم.
آفرین.
آفرین دختر گلم.
بله، مینای داستان ما هم تونست به چیزی که میخواد برسه. البته بابتش متوجه شد اعتبار داشتن به چه معناست و یه گوشه کوچیک از فعالیت بزرگترها رو متوجه شد. حالا مینا خانوم وام گرفته و هر روز به بهترین شکل به مادرش توی کارها کمک میکنه. البته حواسش به درس و مشقش هم هست. آخر هر ماه قسمت کوچیکی از وامی که گرفته رو از پول تو جیبیایی که میگیره به باباش پرداخت میکنه. اینجوری به پدرش هم فشار نمیاد. شما چقدر پول تو جیبی میگیرید؟ اصلا پول تو جیبی میگیرید یا نه؟ اگه این کارو انجام میدید میتونید بخشی از اون پول تو جیبی رو هر چند کم اگر باشه پس انداز کنید، یا میتونید به همین شکل وام با خانواده صحبت کنید. اونا برای شما کالایی رو یا چیزی رو تهیه میکنن و شما پول تو جیبیتون میتونید قسطش رو پرداخت کنید. آفرین به شما کوچولوهای عزیز که تا آخر این داستان با ما همراه بودین. تا یه شب دیگه و یه داستان قشنگ دیگه، همتون رو به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
امروزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در اثر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امامی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند خوب بخشنده مهربان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم و البته دومین بخش از گفتگو با جناب آقای سید اصغر رخصفت از معتمدین امام و رهبری در بازار و از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی. در برنامه قبل با جناب آقای رخصفت درباره سوابق و فعالیت‌ها و چگونگی ورود ایشون به دنیای اقتصاد، دنیای بازار و همچنین دنیای سیاست و سال‌های مبارزه صحبت کردیم و رسیدیم به سال‌های میانی دهه 40 و اوجگیری مبارزات در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که همزمان هم بود با سال‌های تبعید حضرت امام رحمت الله علیه. آقای رخصفت، عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و سپاسگزارم که بازم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم داریم و تشکر می‌کنیم از مجری محترم و همه همکاران محترمش.
درود بر شما. آقای رخصفت، رسیدیم به هیئت انصار و اشاره کردید به نقشی که هیئت انصار داشته در فعالیت‌های انقلاب و ساماندهی فعالیت‌هایی که ساعت می‌گفته و حضوری که خیلی از بزرگان نهضت و انقلاب اسلامی در هیئت انصار داشتند. یه قدری بیشتر درباره هیئت انصار توضیح فرمایید. من خیلی از کتاب‌های خاطرات مبارزین رو که می‌خوندم اکثرشون در این هیئت انصار حضور داشتند، یا سخنران بودند یا پامنبری بودند.
بله، هیئت انصار از هیئت‌های قدیمی تهران و خب بنیانگذارانش هم که از قدیمی‌های تهران بودن و اوج گرفتن هیئت انصار مال منبریاش بود و به شما عرض کنم که مبارزین جاهایی که هم فکر باشن و با اینا همکاری بکنن جای مفصلی نبود. هیئت انصار افرادش هم خودشون بازاری بودن، هم کاسب بودن، هم به شما عرض کنم که متدین بودن، هم به شما عرض کنم که علاقمند به کار سیاست بودن. بعضی هاشون هم اصلا عضو بودن توی جای سیاسی و مشغول بودن، ولی روشن نمی کردن که ما مثلا در کار سیاسی هم هستیم، ولی هیئت گردونی خودشون داشتن. ما هم یواش یواش بهترین پایگاه شد هیئت انصار. علتش هم این بود که همین بزرگان و منبریای که به درد هم مردم بخورن، هم جلساتی که اداره میکنن منبریا مفید باشه برای مردم، مثل آقای خامنه‌ای بود، مثل شهید مطهری بود. اونجا هیئت ها همین انصار هم همینجور بود، فقط سخنران میمد، سخنرانیش میکرد و بعد هم سینه می زدن و گریه می کردن و چایی رو می خوردن. صبح های صبح بودن، صبحونشون می خوردن و می رفتن دنبال کارش. ولی این بزرگواران اومدن به شما عرض کنن، گفتن که نه، ما با این روش مخالفیم. گفتن خب باید چیکار کنیم؟ گفتش که جلسه باید کلاس درس باشه. چیکار کنیم؟ حالا یه عمر اینا هیئتی هن و روزه رو شروع کردن و منبری رو هم گفته و پشتن رفتن دنبال کارشون و نه سوالی نه جوابی. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن هفته دیگه یه تخته میاریم میذارین اینجا، ما آیات و روایات رو مینویسیم، تشریح میکنیم، تفسیر میکنیم، بعد معنی میکنیم، بعدم هفته دیگه نیستش که بیاین اینجا باز بشینین و ما بگیم و شما هم گوش کنین پشین برین. باید یکی یکی بیاد سوال میکنیم بیاد پای تخته. این خودش یه تحولی توی هیئت انصار به وجود آورد و به شما عرض کنم از همون هفته بعدم دیگه تخته بود و کلاس بود و هیئت انصار شد کلاس درس.
اینجایی که الان ثابت شده برای هیئت انصار در خیابان
احمدیه،
احمدیه حسینی احمدیه، این از کی این ثابت شد؟
این همون اوایل انقلاب اینجا رو آقایی بود به نام آقای احمدی، خدا رحمتش کنه، اینجا جز همین انصاریا بود، اونجا رو خرید و حسینیه رو ساخت و بعدم داد دست اینا و اینا مشغول بودن و فعالیت
دیگه میکنن. ثابت شد در این خیابان سقوش. آقای رخصفت، در سالهای تبعید امام شما یک سفر هم به نجف داشتین و خب شهید بشتی در اون سال آلمان بودن، ایامی رو از طرف شهید بشتی برای هست امام بودید، ماجرا چی بود؟
حالا این جزء سوالای اقتصادی شما که هست، من پرش فروش که بودم، پرش فروشی به شما عرض کنم که 40-50 عدل فرش فرستاده بودم ایتالیا، هم کار سیاسی میکردم هم کار اقتصادی میکردم. به شما عرض کنم که یه خاطره ام از قبل دارم، اونم اگه شما صلاح بدونی من اینو یه یاداوری بکنم.
بفرمایید استفاده میکنید.
همین جلسه انصار و اون گرفتن مسجد لورزاده و دعوت کردن اون بزرگان در مسجد لورزاده، ما به شما عرض کنم شهادت حاج آقا مصطفی پیش اومد
سال 56،
سال شهادت پیش اومد. من یه روز تو بازار فرش فروش شدم، پشتم به بازار بود، رومم رو به حجرم بود، داشتم قالیچه ها رو شماره می کردم و مشغول کار خودم بودم، یه کسی زد پشت من برگشتم دیدم که خدا رحمت کنه شهید صادق اسلامیه. گفتش که حاج اصغر اومدم یه امضا ازت بگیرم. گفتم برای چی؟ گفتش که خط برای حاج آقا مصطفی میخوایم بذاریم، داریم امضا جمع میکنیم. من یه نگاهی بهش کردم، بهش گفتم که تا کجا؟ گفت اعدام. ما اصطلاحی داریم فرش فروش ها، وقتی مثلا یه قالی رو میخوام بخرن و بفروشن میگه این قالیه رو واسه بخرم، میگم وکیلی برو بخر. تا بهش گفتم تا کجا؟ گفت اعدام. گفتم وکیلی. این رفت، 3 دقیقه طول نکشید رفت. و عجیب بود این حاج صادق اسلامی، همه شون عجیب بودن و خدا رحمتشون کنه، اصلا تو مبارزات اصلا سر از پا نمیشناختن. من ناخونه اینام نمیشم از نظر مبارزاتی و فعالیت و عربا. من حالا غافل از همه جا که میدونستم تو جریانات شهادت حاج آقا مصطفی و تو کوران اینا بودن، ولی این جریان اینجوری رو این خدا بیاموز آقای شهید اسلامی نگو تمام امضاها رو گرفته، 50 امضای اینجوری گرفته. آخریش من بودم که اینا رو صبح دادش امضاها رو تو روزنامه و ختم و اعلام کردن مسجد ارک. فرداش خدا رحمت کنه حاج مهدی عراقی و من و حاج مهدی عراقی و 7-8 نفر بودیم دور این مسجد ارک میگشتیم. قرار بود که آقای ناطقم به شما عرض کنم سخنران باشه. حالا من نمیدونستم که این، بعد فهمیدم که تو چاپ شد و اینا، 50 این امضا گرفت، امضای اینجوری. خلاصه بعد به شما عرض کنم که ما داشتیم دور مسجد ارک قدم میزدیم، اسلامی بود، همه رفقای مختلفه قدم میزدیم ببینیم چی پیش میاد. یهو گفتن که آقای ناطق نمیاد منبر. حالا خودشون توی شورای اصلیشون رو تصمیم گرفتن، همین آقای روحانی این قرار شد بره منبر. در ختم و جمعیت هم قوقا بود، می اومدن می رفتن، جه می رفتن همه. یک وقت به ما خبر دادن که کماندوها ریختن و رفتن و خلاصه رفتن که آقای روحانی رو بگیرن، نمیدونم ردش کردن چیش، نگرفتنش اون روز. خلاصه در مسجد رو بستن و مجلس رو به هم زدن و
همون مراسمی که آقای روحانی برای اولین بار گفتن امام خمینی،
حالا اونو من
سفارت امام رو به کار بردن،
اونو من آره یاد میگن، من دقیق یادم نیست. خلاصه این تموم شد، ختمم تموم شد و ما همه رفتیم دنبال کارامونو. صندوق اندوخته جاوید تو همون رحیمیه اون بالا صندوق بود، میرفتم صندوق با حاج محمدمونم شریک بودم، خدا رحمتش کنه،
خدا رحمت.
من یه وقت دیدم حاج محمد اومد رحیمیه اول بالای صندوق رنگ پریده 30 تا 40 تا پله داشت، اومده بود بالا و رنگ پریده گفت حاجی میخوان در رو ببندم، در مغازه رو، در حجره رو ببندم. گفت نمیدونم ساواک اومده ببنده. گفتم خب برو، حال شیر ناراحتی، خب من میام پایین، برو میام پایین. اون رفت پایین، منم بعد از اون اومدم از سر پله ها در در رحیمی اومدم بیرون، دیدم وضع بازار به هم ریخته است، ساواک لول میزنه تو بازار. من اومدم دم حجرم، دیدم که یه جوونکی دولا شده رو قفل من، داره به قفل من داره ور میره. گفتم که دستم نشسته بود، من دولا شدم، گفتم که حالا الان فکر میکنم میمیدم که ما عجب کلدهی داشتیم،
درجورتی داشتیم.
گفتم چی کار داری میکنی؟ گفتش که بخوام ببندم اینجا رو. در گوشش گفتم به قرآن اگه بذارم ببندی، مگه از روی جنازه من بری بیرون اینجا رو ببندی؟ سرش باید که گفت میدونی با کی حرف داری میزنی؟ سرم آوردم پایین، در گوشش گفتم ساواک. گفت عجب دریداست. تو این کشو قوس این حرفا بودیم، دیدم اون بره بازار روبروی مغازه روبرویمون یکی با بیسیم میگه که چی میگه این؟ چی میگه این؟ دیدم رئیسش اونجا وایستده. گفت میگه من نمیذارم ببندی. گفت بگو بیاد اینجا ببینم چی میگه. من رفتم اونجا، گفتش که چی میگی حاج آقا؟ گفتم که چیکار میخوام بکنی؟ گفت میخوام ببندی. گفتم به یه شرط میتونی ببندی. گفت چه شرطش چیه؟ گفتم رئیس صنف رو میاری مقابل رئیس صنف در میکشی پایین. من حرفی ندارم. آقا با بیسیم من نمیدونم با چی این از مجلس کشیدنش و آوردنش بازار. آوردنش بازار و حالا بازار همه در جریانن دیگه. من اصلا اونجا چارپایه میذاشتم میرفتم چارپایه فوش میدادیم به شاهد. حالا منم تتمشو میگم. خلاصه این آوردنش شد، هم صحرایی اومد رئیس صنف و رفیق جونجونی خودم و گفت چی آقای رخصفت؟ گفتم که از آقایون بپرس میخوان مغازه منو ببندن. گفت نه 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 نه، کسی حق نداره این کارو بکنه، مغازه آقای رخصفت نباید بسته بشه. خلاصه دست منو گرفت ببریم بره به تو حجرش. من وسط راه یه چیزی به این گفتم، این عصبانی شد دره میکشید که این اومده تو حجرش، دورش هم این بادم قابچینایی که داره همه جمع شدن، رفیقای خودم هم بودن دورش جمع شدن، میگفت دره میکشیدیم به من فوش داده. گفتم نه من فوش ندادم به شما، من نظرم رو به شما گفتم. تو همین کش و قوسه که با این داشتیم حاج محمد اومد، خدا رحمتش کنه، گفت حاجی بستن. گفتم میدونستم میبنده، بلش و ناراحت نباش. خلاصه یه تابلو زدن این مغازه به علت گران فروشی. حالا مدون از شاید من یه دونه زرنیم خریده بودن، کاغذ خریده چون میخواستن کشو با کشت، حالا اون خیلی مفصله. تابلو زدن این مغازه به علت گران فروشی تا اطلاع ثانوی تعطیل است. زدن و رفتن، تموم شد، بازارم بسته شد و مغازه ما بسته شد و منم حالا یه خریدار دارم 50-60 عدل ابریشمی، اینا همه تو بازار بسته، عدلا آماده، صبح بخواستیم بپسیم بره گمرک، هیچی هیچ، تموم شد تموم شد. و ما به شما عرض کنم که مغازمون
بسته شد، بسته شد. اون بار گمرک هم بود،
خلاصه بود و بود و بود. ما یه ماه دو ماه سه ماه دیدیم نمیشه این بدبخت، این 60 عدل ابریشمی این والا داره، این اصلا اپا در میاد. خدا بیاموزه. رفتم اومدم پیش میناچی، همین حسینی ارشاد، این از نظر حقوقی خیلی مسلط بود. گفتم که بهش آقای میناچی من بخوام این پولوما رو بشکنم و بیام این جنسای طرفم رو بدم بهش ببره. گفت برو برو، طوری نیست، برو بکنیش، مشکلی نداره. و ولی فرد شبم یه سری به من بزن. من فرد شب رفتم اونجا، گفتش که نکنی کارو، نکنی خطرناک این کارو نکنی. گفتم خیلی خوب باشه. به من گفتش که حالا اگر این کارم خواستی بکنیم با زواره‌ام خدا بیامرزه، با زواره‌ام یه مشورت بکن. با زواره‌ام رفیق بودیم و یه مشورت کردیم و اونم گفت احتیاط کن. ما دیگه این حرفا رو گذاشتیم کنار و حاج آقا همین میدون محمدی هم